یک دو صدا. ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
پیشا پیش نتیجه را به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میده.
روایت ریشه های نفاق در بطن بحرانی ترین شرایط ایران.
طارق عزیز دست من رو گرفت از پاریس آورد بغداد. من یقین دارم که روزی هم آقای فریب طاهر رئیس اطلاعات عراق دست من رو خواهد گرفت و به تهران خواهد برد.
قارش های ریختن آتش روی هموطن به نام مجاهدین خلق. قارچ های سمی.
عمو ساله گفتی صندوق قرمز؟ اینجا یه صندوق بیشتر نیست که زنگ زده بابا.
چی گرد و خاکی؟ زیر خاکی که میگن همینا،
همه چی اینجا زیر خاکه. اصلا حالا این دفترچه که عمو میگه کجاست آخه؟
پیدا کردی سامان؟
کار نشد نداره، پیداش میکنم برات. گفتی روش نوشته دفترچه شعرهای من؟
آره خودشه.
خب خودشه ولی پیداش نمیکنم که. آها ایناهاش، پیداش کردم. این که نوشته دفترچه خاطرات من. حالا بذار ببینیم چی نوشته.
خط قشنگ خط عمو صالحه. بله،
164 عملیات عاشورای 2، من و سیروس و هادی ترکاشمند اسیر شدیم. یعنی خطمون قید چی شد؟ ما خیلی تلاش کردیم خط رو نگه داریم، اما دیگه نزدیک زور بود که
مرداد ماه سال 64 عملیات عاشورای 2 منطقه مهران چنگوله توی عملیات ایزایی اسیر شدم. 19 سالم بود، 23 بودم. توی یک محوری که ما عملیات کردیم با توجه به این که قرار بود که یکی دو تا یوانهای مجاورمون عمل کنن، اونا نتونستن مناطقشون رو بگیرن. در نهایت یوان ما قیچی شد و ساعت 2:30 که عملیات کردیم تا ساعت 8:09 صبح مقاومت کردیم. از 8:09 صبح عراقی شروع کردن به قلقم کردن تا حلوش ساعت 3
بود که اسیر شد. بچه ها فهمیدن دارن اسیر عراقی ها میشن، همه حلقه هاشون رو در آوردن یا عکسایی که داشتن. من 16 سالم بود، به جز عکس امام تو جیبم چیز دیگه ای نداشتم. با انگشتر عقیقی که بابام داده بود زیر خاک دفنشون کردم. وقتی عراقی یقمو گرفت که بلندم کنه، پلاکم پاره شد و افتاد همونجا. بدنم یخ کرد. ای بابا، دیگه هیچ نشونی هم ندارم. دست و چشامونو بستن و ما رو بردن سمت خاک خودشون. همش میگفتم الان کمکی میرسه.
جمع کردن یک منطقه، از اونجا سوار ماشین شدیم. یکی از این ماشینای ریو نظامی یکی رو آوردن سوار شدیم، انتقال دادن به پشت خط یگانی که با ما درگیر بود، که اون موقع اون یگان سپاه دوم عراق بود. به فرماندهی ماهر عبدالرشید تو منطقه وارد شدیم. از اونجا یک آمار کلی فیلم تهیه کردن، بعد انتقالمون دادن به استخبارات عراق. تو استخبارات عراق وقتی که وارد شدیم، قبیه اون بحثای تونل مرگ و پذیرایی که میگن اونجا شروع شد.
گذشته از پذیرایی سخت عراقی ها، از ما که با کابلای کلوف به جونمون میافتادن و دو طرف وای میستادن مثل یک کوچه باز میکردن، ما تا رسیدن به سلول باید از همین کوچه رد می شدیم و تو این بین با هر چی که می شد ما رو می زدن و کف زمینم شیشه و در قوطی کنسرو و از این چیزا بود. کسی می افتاد دیگه واویلا بود. نامردا جلوی مستنترا پاشونو می گرفتن و اونا زمین می خوردن و دیگه زیر دست و پاشون گیر می کردن و مهم نبود ای تعدادی از ما همونجا شهید می شدیم که اتفاقا شهیدم دادیم. حاجونس که بهش می گفتیم پیر غلام امام حسین همونجا باتوم عراقی خورد تو سرش و بعد اون نوبت شکنجه ها بود.
عراقی ها وقتی می زدن زیاد درد نداشتن، ولی نامردا وقتی یک کشیده از هموطنت می خوردی دردش چنان زیاد بود که اصلا قابل وصف نبود. حاضر بودیم عراقی ها 10 بار 20 بار ما رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، ولی از این نامردا یک کشیده نخوردیم. نمی دانم چرا اونقدر درد داشت. هموطنشو بودن خیلی درد شدیدی داشت.
ما رو منتقل کردن به جایی که نمیدونم کجا بود، ولی دقیقا سرنوشت ما از اونجا شروع شد و آشنایی با مجاهدین خلق که حالا باورمون میشد ستون پنجم عراقی ها بودن و البته تو جنگ هم بودن و اونا خوب بلد بودن نفوذ کنن تو جبهه.
خب یکی از کار سازمانمون این جمع‌آوری اطلاعات اخبار بود به واسطه اینی که به عنوان بسیجی و نیروهای مردمی می اومدن توی جبهه، اصولا توی مکانهای پشت جبهه مثل تدارکات و آشپزخونه نیروهای امدادی مثل که بیمارستانها بودن و نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اخبار اقدام می کردن. تعرفات نیروها، نوع آموزش نیروها و تعداد نیروهایی که موجود بودن تو هر منطقه به قول نظامی اده و اده رو جمع میکردن و جمعنی میکردن به سبتیماشون میفرستادن، اونا هم میفرستادن جهت بهره برداری به نیروهای عراق و نیروهای امنیت عراق میدادن.
ما از همه مناطق بودیم و جالب بود که منافقین انگار وجب به وجب ایران رو حفظ بودن و کافی بود فقط اطلاعات غلط بدیم.
اینشون آشناییت داشتن با اون منطقه‌ای که ماها زندگی می‌کردیم داخلش. فرض مثال لرستان خوب می‌شناخت. ایشون بچه عرب زبان فکر کنم یا خرمشهر بود، آبادان بود، اهواز بود، نمی‌دونم. ولی عرب زبان بود، منطقه لرستان خوب می‌شناخت. اگر ما مثلا از اون سوال می‌کرد توی شهر شما چه منطقه صنعتی داره، اگه ما نمی‌خواستیم اونو بیان کنیم، ایشون راحتی می‌گفت. می‌گفت مثلا توی شهر شما صنایع دفاع دارید، کارخانه سیمان دارید، خط راهن رد شده، لشکرها و نیروهای رزمی اون منطقه را خوب میشناخت، حتی اسم فرماندهانمون هم میدونه. اگه یک جای سوالی میشد ما میخواستیم که گریزی بزنیم جوابی ندیم، ایشون همونجا جواب میداد و بعد از ما با ضرب و شتم پذیرایی میکرد. اولین باری که دیدیم آقایونو همونجا بود.
بعد اینکه سری به سرخ گفت میتونید به خانواده‌هاتون نامه بنویسین، دقیقاً قصه شیطنت‌های منافقین اینجا پر رنگ‌تر شد و در کنار شکنجه‌های جسمی که داشتیم روحمون هم تو عذاب بود. عملیات مرصاد انجام شده بود و منافقین که 5000 تا نیرو از تو کل دنیا جمع کرده بودن و تو حمله به ایران زمین خورده بودن، حالا هیچ نیرویی نداشتن و به فکر افتادن تا از اسرا نیرو بگیرن و جذب کنن. پس بعد ناامیدمون می‌کردن تا از فکر ایران بیایم بیرون و به اونا ملحق بشیم.
یک فردی داشتیم، اون متأهل بود. نامه نوشته بود به خانواده‌اش و از احوالات خانومش پرسیده بود. خانواده‌اش تو مرحله اول نوشته بودن که خانواده خانم راضی نیستن که این وضعیت ادامه پیدا کنه، در همین حد. بعد خود سازمان و خود منافقین اومدن این نظریه پردازی کردن ما بین خطوط نامه که من یادم یک بار دیدم این بنده خدا ناراحت رو گفتن چه پدر خانومم درخواست طلاق کرده از من. این نامه رسید دست این بنده خدا. وقتی این شنید تو نامش نوشت که چرا و فلان و بیزاره. این نامه تا میخواد بره جوابش برگرده اولوش 3 ماه طول کشید. این 3 ماه این فرد شکسته میشد، داغون میشد نظر فکری روحیش، چون به هیچ جایی دیگه دسترسی نداشت. تنها وسیله ارتباطش همون نامه ها بودن که بعد از 3 ماه که نامه برگشت خانوش گفتوش نشه این چیزی اصلا صحیح نیست، من سر زندگیم هستم. ولی خب این 3 ماه بدترین روزایی بود که برای این فرد نیستش.
حتی خود منم تو شکنجه روحی اونا گیر افتادم.
توی خبرهایی که هولوش 65 بود اومد توی عراق، رادیو تلویزیون عراق اعلام کردن که شهر ما رو زدن. این شهر ما یک کارخونه سیمانی داره که کارخونه سیمان بمباران کردن و عکسش تو روزنامه بود. من احوال گرفتم، چون پدر من کارگر کارخونه سیمان بود، احوال گرفتم که زده شده چی شده، که بعد تو نامه بعدی دیدم نوشتن که آره پدر تو بر اثر این بمبارانی که شده از این رفته. اون روی روحیات ما خیلی تاثیر میذاشت. تا بعد تو نامه بعدی درخواست کردیم و جواب گرفتیم این نشه چیزی امکان نداره. از این شیطنت ها زیاد میکردن.
بعدتر که آزاد شدم تلاش کردم بیام و نقش منافقین توی اسارت رو بررسی کنم. بحث جذب اسرا شروع شده بود. خبرهای بعدی از ایران به ما میرسید. ما نمیتونستیم بفهمیم درسته یا نه، ولی اونجا بودن کسایی که تحت تاثیرم قرار می گرفتن. صداهاشون رو بعدن تو تحقیقات جمع کردم که همه‌شون با یه سابقه طولانی که رفتن و به منافقین پیوستن به خیال اینکه برمیگردن ایران. عبدالمجید عبداللهی یکی از اونا بود.
این چند سالی که اونجا ما بودیم، عراق هم فشار روانی خیلی زیاد رو ما داشت و هم فشار کتک و ضرب و شتم، که حتی از تشنگی بعضی ها مردن. گرمای 70 چند درجه عراق، نبود آب، قطع کردن همون آب گرمی که بالا منبع خودم آب 60-70 درجه بود، او آب رو باز قطع میکرد. و این کابل کاری اینا همه جور ادامه داشت. صبح، زور، شب آمارگیری اینا با کابل بود، حرف زدن اینا با کابل بود و ما رو مثل حیوان با ما رفتار میکردن، نه مثل انسان.
صمد نظری از مسئولان سابق مجاهدین بود که تایید میکرد ابریشمچی با ترفندهای مختلف بچه ها رو جذب سازمان میکرد.
ما تعداد زیادی از اسرا داشتیم که خود مهدی ابریشمچی رفت تو خود اردوگاه اینا رو با دوز و کلک این که شما پیش ما راحت ترین و میتونید هر جور که دوست دارین زندگی بکنین و به جای اینکه تو این شرایط بد اینجا باشین بیاین اینجا و ما به زودی میریم ایران و اون موقع شما هم آزاد میشین هم به عنوان یک رزمنده میرین. تعداد زیادی از این بچه‌ها رو آورده بود. خیلی از این بچه‌ها صحبت کردن، همه‌شون انگیزشون فقط فرار بود، یعنی رها شدن از وضعیت اردوگاه عراق که خودتون بهتر می‌دونید.
قادر رحمانی هم یکی از اسرا بود. یادم همسن بودیم. اون پذیرفت که بره تا آزاد بشه.
جمله‌شو اینطوری شروع کرد که اولا من اومدم سلام مسعود و مریم رو بهتون برسونم و بهتون بگم که شما زندانیان خارج از کشور ما هستین. جمله‌ای که این صحبت کرد اینطوری بود. چه تقریبا اون موقع با کمال تأسف میخوام بگم من فکر میکردم که مثلا از یه فیلسوفی اومده داره برای ما صحبت میکنه.
ابراهیم خدابنده هم از شرایط سخت بچه‌ها مطلع بود و تایید میکرد که فقط بچه‌ها برای رهایی از شکنجه‌ها اومدن به منافقین ملحق شدن.
خب تو اون شرایط بچه‌های سازمان می‌رفتن با اینا صحبت می‌کردن، امکاناتش رو براشون می‌بردن، در واقع رابطه با اینا می‌زدن. افراد خب زیاد پیچیده و سیاسی اینا هم که نبودن، که خیلی سرباز بودن اینا. اونا هم هیچ‌وقت فکر نمی‌کردن که اطلاعاتشون خیلی به درد بخوره. مثلا چیز ساده، ولی خب اطلاعات اینا وقتی که کار می‌شده، جمع می‌شده، به چیز قابل توجهی می‌رسیده که خود اونا نمی‌دونستن مثلا. و همه‌شون میگفتن به دلیل فشار شرایط زندگی و بیماری و همین مشکلاتی که اونجا داشتن پناه آوردن که بالاخره از اون شرایط خلاص بشن، اومده بودن پیوسته بودن به سازمان، که به محضی که اولین شرایط به وجود اومد که برگردن ایران اکثرا برگشتن.
هی تکرار میکردن تنها راه خلاص شدن از مرگ اینه که بیایم پیش ما. که علی اصغر خیراندیش هم یکی از کسایی بود که فریب خورد.
فریب اون دادن راست فقط اومدن با اون صحبت کردن، شاسی مغزی مون دادن که اونجا ایکاری میکنیم براتون، اونجا ها فلان میکنیم، زن بهتون میدیم، اونجا در رفاه هستین.
گاهی هم با بهتون زدن و شکنجه روحی جذب میکردن، چیزی که شکرالله گرگی‌زاده هم بعد 2 سال اسارت مجبور شد بهشون بپیونده.
به دلیل فشارهایی که روم بود، به دلیل اینکه پهتمی زده بودن که فرمانده ما را کشتی و تحت فشار روحی جسمی هر نوعی که ببین روم بود، مجبور شدم به لحاظ رفاهی گفتم خودم یه مقداری بکشم بیرون. ما در اون لحظات هم واقعا نمیفهمیدیم که این توطئه بین رژیم صدام و رجوی است، که این یه توطئه است که اسیرای جنگی ایران عراق را تبدیل بکنن به نیروی مخالفشون.
یه روز عباس داوری میومد، یه روز دیگه ابریشمچی یا یکی دیگه، تا سلام مریم و مسعود و ماها برسونن و میگفتن شما هموطنین، ما میخواییم نجاتتون بدین، اختیار با خودتونه، بمونین یا برین. خیلی ها فکر میکردن که از چاله قرار نجات پیدا کنن، مثل علی اصغر خیراندیش.
فریب اومدن راست فقط اومدن با اون صحبت کردن شاسی مغزیمون دادن که اونجا ایکاری میکنیم براتون، اونجا ها فلان میکنیم، زن بهتون میدیم، اونجا در رفاه هستین.
جالبتر این بود آدمایی که ملحق میشدن به منافقین اصلا اسمشون تو لیست صلیب سرخ نبود. این یعنی بمیرن یا زنده بمونن دیگه هیچ فرقی نداره.
یه نکته هم بگم، این اردوگاهی که ما بودیم اصلا ما را صلیب ندیده بود، صلیب ما را ثبت نکرده بود.
هم عراق و هم مجاهدین میدونستن که دارن خلاف معاهدات بین المللی عمل میکنن، ولی تو اتاق جنگ دقیقاً به عباس داوری میگن که کسی نباید از هویت این اسرا با خبر بشه و حتی اسارتگاه‌های رو مخصوص منافقین بهشون میده.
استعداد و اسرا و اسامی اونها به ما بدین، این افراد باید دور از صلیب سرخ باشن.
سازمان‌های حقوق بشری هم هیچ وقت از عراق نپرسیدن که اون زندان‌ها با شرایط بد زندگی واسه ایرانی‌ها چه جوری چند سال به کار خودشون ادامه دادن، اما در برابر ترور 17000 شهید کشور ما به دست اونا سکوت کردن و بعدم راه افتاد که اعدام‌ها رو تعطیل کنه. اما ابراهیم خداونده پاسخ خوبی بهشون داد، اونم طبق قوانین هر کشور.
من وقتی که سال 82 به ایران برگشتم دیداری با مرحوم پدرم داشتم و راجع به سازمان مجاهدین صحبت شد، میگفت که من همه چیز در رابطه این سازمان میتونم نادیده بگیرم، حتی ترورهای اینا، ولی یه موضوعی هست که در هیچ جای دنیا نادیده گرفته نمیشه، این خیانت آشکاریه و اونم همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهنه. شما چگونه بر خودتون پذیرفتید، تلاجی کردید، قبول کردید که دست به چنین خیانتی بزنید؟ من اون موقع گفتم اتفاقا درد اینجا بود که ما و خیلی از ما فکر میکردیم که این کار عین خدمت به میهن و انقلاب و اسلام و یک کار انقلابیه، چون درسته که مسعود رجوی استفادهشو میکرد با صدام، این همون کارکرد مغشویی و کنترل ذهنه که در سازمان اجرا میشده و همچنان داره اجرا میشه. من همون موقع یادم هست که مطالعاتی کردم و متوجه شدم که حتی کشورهایی که مجازات اعدام در اونها لغو شده مثل انگلستان، ولی یک استثناء وجود داره و اون هم همکاری با دشمن در حال جنگه که این مورد رو میتونن حکم اعدام برای فرد بدن.
سازمان مجاهدین به ظاهر از لیست تروریست‌ها خارج شده. هزاران هزار آدم ملحق شده بهشون به دنبال رسوندن صداشون به سازمان‌های حقوق بشرن و اروپا میدونه چقدر منافقین برای اونا خطرناکن و الان آلبانی مرکز تحریم اروپاست.
مریم رجبی الان ورودش به اتحادیه اروپا ممنوعه. یعنی نمیتونه از آلبانی بره. حتی آمریکا هم بهش ویزا نمیده سال‌هاست. یعنی سازمانی که مورد استفاده غرب قرار گرفته حتی اجازه یک سفر مسئولین سازمان با آمریکا هم نمیدن، یا به انگلستان من در جریان هستم که سالهاست وکیل گرفتن و دنبال میکنن. اخیراً از فرانسه هم مریم رجبی اخراج شده، فقط توافق کردن با فرانسه که این سرسداش بیرون نیاد، ولی دو سه بار اقدام کرد برای برگشتن به فرانسه، اجازه ورود ندادن، حتی تلاش کرد به بروکسل بره، هیچ کشور اتحادیه اروپا فعلا اجازه بهش نمیده. الان دارن تلاش میکنن که فقط مثلا یه سفر دو روزه به بروکسل داشته و برگشت، یک صحبتی که از اتحادیه اروپا اخراج شده رو کنار بگذارن. الان سازمان مجاهدین خلق میتونه در حد در فضای مجازی مثلا یک مزاحمتای ایجاد بکنه، همه دنیا میدونن، غرب هم میدونه، آمریکا هم میدونه که در حد مزاحمتای سیاسی تبلیغی در فضای مجازی میتونه برای جمهوری اسلامی مزاحمت فراهم کنه.
سامان چی کار میکنی عمو؟ چرا هرچی صدات میزنم نیستی؟
عمو دفترچه خاطراتتون رو خوندم بی اجازه، ولی نمیدونم چی بگم. واقعا بعضی حرفایی که اینجا زده شده یه مقدار هضمش سخته.
هنوزم من و خیلی های دیگه نتونستیم هضمش کنیم عمو جان. نه فراموش میکنیم نه میذاریم فراموش بشه. به زودی کتابش میکنم خاطراتم.
چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
شوری
الان؟
نه
فردا؟
نه بابا
یه ماه دیگه؟
نه
ای بابا پس از که؟
سال 1400 فرش تو الان از شهر فرش میخری؟ ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه، تازه اونم بدون سود و ضامن. شهر فرش.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر تاریخ رو ما بهش مراجعه بکنیم درباره ملل مختلف، به عنوان مثال رومی ها، یونانی ها، ایران باستان، چینی ها، مصریان باستان، اقوامی که به هر حال در گذشته بودن، نگاه نسبت به زن خب نگاه درجه دو تلقی میشه، اگرچه این نگاه بعضن در برخی از جوامع هنوز هم باقی مونده، تا اون اندازه که زنها مثلا ارث هم نمیتونستن ببرن، بهره از ارث نداشتن. اما در قرآن خب در اون زمان در 1400 سال گذشته در شبه جزیره عربستان که نگاه به زن نگاه درجه دو بود و حتی پایین تر و بعضا هم حتی همین الان هم ممکنه این نگاه وجود داشته باشه، خداوند حق ارث رو قائل میشه، حق کسب رو قائل میشه برای زنها، حق رأی رو به نوعی، حق مشارکت های اجتماعی رو در سورهای مختلف ما در قرآن داریم. وقتی که زنها اومدن خواستن با پیامبر بیعت کنن، آیه اومد که اجازه بده اونها هم بیعت کنن، یعنی بیعت کردن نوعی مشارکت در امور اجتماعیه. یا مباحثی مربوط به کسب و کار که در قرآن خداوند فرمود للنساء نصیب و مما اکتسبن، این در اون چیزی که زنها کسب میکنن و به دست میارن بهره ایست، یعنی پس اونها میتونن استقلال مالی داشته باشن، میتونن امورات خودشون رو خودشون مدیریت کنن در اون اموال و دارایی که دارن، و حتی در ارث که خب بهره ای هست. در سوره مبارکه نساء آیه 7 ما این رو مشاهده میکنیم، خداوند میفرماد للرجال نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون، برای مردان اون چی که از پدر و مادر و نزدیکان بعد از مرگ خودشون به جا میذارن یه بهره است، وللنساء نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون، و البته برای زنان هم از اون چی که پدر مادر و نزدیکان به جا میذارن بهره است، مما قل منه او کثر، حالا سهمش کم باشه یا زیاد فرقی نمیکنه، نصیبا مفروضا، این سهم واجبی است. البته این نکته رو من عرض بکنم که بسیاری از دستورات و احکام قرآن احکام امضایی اصطلاحاً، نه انشایی، یعنی یه قاعده‌ای بوده اسلام اومده اون رو تأیید کرده، تأکید کرده که این مسیر مسیر درستی است. بحث ارث رو هم به نوعی شاید میشه از همین نوع قلمداد کرد که به رسمیت شناخته شد و مهر تأییدی زده شد مبنی بر این که زنان هم میتوانند و میبایست ارث ببرند، سهمشون کم یا زیاد باشه مهم نیست، این حق اونهاست که میبایست به اونها داده بشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.